بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی اللهم على سیدنا محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا بالله شهیدا. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آخرین بخش از سوره مبارکه فتح است. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى. بعد از اون که در این سوره مبارکه حضرت باری تعالی یه بررسی تفصیلی نسبت به فتح مکه، ماجرای صلح حدیبیه و مسائلی که در ارتباط با این قضیه بود به عمل آورد، به عنوان سخن پایانی این سوره مبارکه تمجید و تعظیمی از شخصیت نبی مکرم، مکتب و فکر و مرام او و ایده و اندیشه او و همچنین یه تمجیدی از کسانی که تبعیت، همراهی و نصرت او نمودند به عمل می آورند. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى. اوست که فرستاده است رسول خود را قرین و همراه با هدایت و دین الحق و همراه با دین حق. در قرآن کریم بارها میبینیم که خداوند سبحان مسئله رسالت نبی مکرم رو به تأکید به خود نسبت میدهد و شاید این شیوه بیان رو در مورد انبیاء دیگر ما به این شدت نمیبینیم. اون رسالت عظیم و گسترده پیغمبر مکرم اسلام اقتضا میکند که خداوند بیشتر بر اصالت رسالت او تأکید کند و این نکته را به بیانهای مختلف در قرآن کریم و کلام خویش به جامعه منتقل بفرماید. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اوست که در میان امیین رسولی فرستاده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. مثل این آیه و در ده‌ها جای دیگر خداوند این صیانت و اصالت دعوت پیغمبر مکرم اسلام رو مطرح می‌کند و هشدار می‌دهد که دهان دشمنان و مخالفان رو نیز ببندد. خب این پیغمبر رو فرستاده از حق بالهدا. اون بایی که در کلمه هدا داریم بالهدا، این با مصاحبت است، یعنی مقارنت رو می‌رساند، قرین و همراه با هدایت. این پیغمبری است که تمام وجود او همراه با هدایت الهی است. اندیشه او، گفتار او و اعمال او سراسر مشهون و قرین با راهنمایی به هدایت الهی است. این معنا رو می توانیم معادل با کلمه عصمت بدانیم، یعنی پیغمبری است که تمام شاخصه های وجود او خدایی است، بر خط هدایت خداوندی است و هیچ نقص و نقصانی در شخصیت او وجود ندارد. خلق او، خلق او، رفتار و زندگی و سیره عملی او نشان می‌دهد که اون چه خداوند سبحان در قرآن گفته است صادق و مصدق است. در کل زندگی نبی مکرم اسلام نقطه غیر شفاف و تاریکی وجود ندارد. در طی سالهای عداوت و دشمنی با پیغمبر مکرم اسلام، از زمان ابراز دعوت تا انتهای کار، یعنی در طی این 23 سال، یک نفر از دشمنان نبی مکرم، اونها که به تعبیر عامیانه به خون نبی مکرم حتی تشنه بودند، اونها که حتی تصمیم قتل و ترور پیغمبر رو گرفتند، اما نمیبینیم که یک نفر از اینها از یه نقطه ضعف پیشین پیغمبر سخن به میان بیاورد که این رسول نمیدانم این آقا در قبل از 40 سالگی چنین و چنان بوده است. یک مورد در تاریخ نقل نشده که کسی بخواهد نقطه ضعفی برای پیغمبر مکرم اسلام بازگو کند. و بعد از اون هم همینطور، هیچ ضعف اخلاقی، ضعف فکری، ضعف عملی به هیچ وجه برای نبی رحمت بازگو نشده است. و این افتخار عظیمی است برای اون کسانی که به شهادت و رسالت و عظمت شخصیت او اعتراف دارند و ایمان به وجود نازنین او دارند. هو الذی ارسل رسوله بالهدی. رکن دوم و دین الحق. پیغمبر شخصیتی ساخته شده به هدایت الهی و اون چرا نیز بازگو می کند برای مردم، این که شاکله شخصیتی اوست، اما این شخصیت برجسته چه می گوید برای مردم؟ حرف او چیست؟ مطلب او چیست؟ مکتب او چه خصوصیاتی دارد؟ از آن تعبیر می کند خداوند سبحان به دین الحق، دین، مرام، آیین، مسلکی که سراسر حق است. کلمه حق در لغت به معنای ثبات است. حق یحقو یعنی ثبت یثبتو، حق یعنی ثابت. هر امر ثابتی را حق میگویند. حالا تا اون ثبات چه درجه ای داشته باشد؟ وقتی درجه ثبات در اوج کامل بود میشود حق المبین، میشود خداوند سبحان. و هر آنی که به نوعی با حضرت حق در ارتباط باشد حقانیت میگیرد از خداوند سبحان. فرمود این دین الحق است، دین الله است، این دین است حق استوار و پایدار. استفاده میکنیم از آن شریفه که خب پیغمبر که اون ثبات شخصیتی را دارد و اون اصول هدایت در وجود او جمع است، آیین و دین و مرامی هم که برای جامعه این پیغمبر رحمت آورده است یه دین پایدار است. یعنی سخنانی در این دین مطرح است، تعالیمی در این وجود دارد، به تعبیر ما زیر ساختها و زیر بناهایی در شرع مقدس اسلام وجود دارد که اینها ثابته. اینها زمانی که فرمود نبی رحمت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تا امروز که 1423 هجرت رو میگذرد و اگر 1400 سال دیگر بیاید هیچ فرقی در این اصول پایدار نیست. اگر فرموده است ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان، همان است، همان عدل و احسان باز هم اصول ثابت این دین است که اون روز بوده است. اگر خداوند سبحان در این دین انسانها را به تعامل و ارتباط صحیح اجتماعی خوانده است، اگر در اون شاخصه ها و مؤلفه های فلاح و رستگاری، اونجا که فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اگر خشوع در نماز رو اون روز پیغمبر به عنوان یه اصل مطرح کرد، امروز هم همان است. اگر والذین هم للزکات فاعلون رو مطرح کرد، امروز هم کلید سعادت همان است. اگر اونجا صحبت از والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون فرموده است، امانت و عهد رو گفته است، امروز هم بشریت به امانت و عهد نیاز دارد. امروز هم ناله مردمان در سراسر زمین از بی عهدی و بی امانتی است. هر آن که به عنوان اصول و پایه های این شریعت مطرح شده است، هر آنچه به عنوان اون چهارچوب و اسکلت شرع نبی مکرم و دین اسلام بازگو شده است، اینها امروز هم باقی است و فردا هم باقی خواهد بود. این دین حق است. ارسله بالهدى و دین الحق. پایان و قایت این دین الحق به کجا می کشد؟ خداوند که این پیغمبر و دین حق را فرستاد، لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا. لیظهره على الدین کله، این لام لام قایت و پایانه، یعنی منتهی می شود به اونجا این رسالت و این دعوت، این دین، تا اظهار، اظهار غلبه ای است که دیده بشه. اگر یک کسی غالب بود اما دیده نشد، اینو نمیگن اظهار. لیظهره تا غالب کند، تا چیره کند این پیغمبر بزرگوار را، این دین را، علی الدین کله، بر تمام مرام ها و بر تمام ادیان. و کفا بالله شهیدا، و خداوند در رسالت به صداقت دعوت او شهادت میدهد و کافی است که خداوند به صدق و مدعای کسی شهادت بدهد و شخصیت او را تأیید و امضا کند. خب عنایت دارید این اظهاری که خداوند در اینجا مطرح میکند تا این پیغمبر و دین او را غالب و ظاهر گرداند بر بقیه ادیان. یه بخشی از این اظهار آنی است که در همون سالهای اول اسلام شد، به تدریج عمل شد. اما یه نگاه و یه تصویر و تفسیر دومی که از این آیه شریفه داریم خیر. چون ظهور و غلبه دو گونه است، یا ظهور و غلبه فکری، منطقی، برهانی و استدلالی است، یا ظهور و غلبه فیزیکی و خارجی و بیرونی است. از این دو حال خارج نیست. ما دو گونه اظهار و غلبه داریم. شق اولی که بازگو کردیم خدمت عزیزان از همون ابتداعا محقق شده است، یعنی از همون روزی که کلمه عالیه اسلام مطرح شد، اشهد ان لا اله الا الله گفته شد و اشهد ان محمد رسول الله، مطرح شد، ادله و براهین که شرع مقدس اسلام مطرح کرد بر حقانیت خودش در صدر اونها قرآن کلام الهی و گفتار پیشوایان اون، یعنی فرمایشات نبی مکرم و واصلان به کوی رحمت نبی مکرم اسلام، پیشوایان هدایت، اینها قابل نقض نبودند عزیزان. اینها از جهت برهانی و استدلالی غالب بودند. قرآن نقض پذیر نبوده است، کسی نتوانسته است نقضیه و ردیهی بر قرآن بنویسد در حالات وجود مقدس صاحب ولادت دیروز حضرت عسکری علیه السلام. این دو نوشتن بزرگان که کسی بود، آقایی بود به نام چندی، آدم متفکری بود، این تصمیم گرفت کتابی بنویسد، فی تناقضات القرآن، در تناقض قرآن، شروع کرد به نوشتن. نوشت این کتاب رو، می نوشت. خبر رسید به وجود کسی، اومد از شهر دیار و گفت آقای کسی است در شهر ما به نام اسحاق چندی، این یک کتابی نوشته است از در رد فی تناقضات القرآن داره می نویسه آخراشه. حضرت عسکری علیه السلام سلام رساندن، فرمودن سلام من را به او برسان و بگو آیا تو مراد صاحب کتاب را از اون آیه‌ای که نقض برای او نوشته ای میدانی؟ میتوانی بگویی که همین مراد خداست؟ اگر میتوانی بنویس، اگر نمیتوانی ننویس. این جمله اومد منتقل شد. فکر کرد آقای کندی به جمله حضرت عسکری، رفت در خلوتخانه خود، اهل انصاف بود، رفت در خلوتخانه خود فکر کرد، مجموعه اون چه نوشته بود هم را از میان برد و نابود کرد، یه صفحه اون رو باقی نگذاشت. عزیزی جوان برومندی در دو روز قبل شبهاتی داشتن، مطالبی داشتن، ساعتی را در خدمتشون گذراندیم، مجموعه شبهات هم در قرآن بود، دیدم که فرمود تا صفحه 60 من نوشتم این کتاب را، تا صفحه 60 من این فرمایش حضرت عسکری رو گفتم. گفتم فردا میلاد با سعادت امام عسکری است، این پیغام امام عسکری با آقای کندی بود. حالا شما اول بیا همون آیاتی که محل نظرته اول با هم گفتگو بکنیم، بعد برو قلم به دستت بگیر چیزی بنویس. دیدیم در همون آیه اول عدول و بازگشت از نظر بود و عصا آدم ربه فقط، دیدیم همین آیه رو پس گرفتیشان، از خود قرآن پس گرفت این آیه رو، قبول کرد که نه، این سوء برداشت من بوده است. این نکته خیلی مهم است، کسی میتوانسته از نقض بر قرآن بنویسد. قرآن به عنوان حجت ثابت و پایدار شرع مقدس اسلام غالب است. یعنی شما نمیتوانید به هیچ وجه من الوجوه با بقیه کتب تحریف شده آسمانی قیاس بفرمایید قرآن رو، نه با انجیل، نه با تورات، نه با احیانا متونی که ممکن است به نوعی بخواهند جماعت و گروهی انتصابی به شخصی به عنوان نبی بدند. به هیچ وجه من الوجوه چنین قیاسی وجود ندارد ابدا. اون که از نبی مکرم اسلام به عنوان حجج اسلامی مطرح شده است، همان گونه که خدا میگوید اینا حجتون بالغتون، اینا حجج بالغه است و اینها قادر و ثابت است و شکستی ندارد. عزیزان، امکان ندارد یک کسی که مسلط در شرع مقدس اسلام باشد، مسلط در قرآن باشد، خداوند دل او نورانی به قرآن و کلام الهی به اطرت نبی مکرم کرده باشد، بنشیند در مجلسی و سرفکنده برخیزد در مناظره و گفتگو با هر صاحب فکر و ایده و اعتقادی. این چیزیست که خداوند وعده‌اش داده و شده. لیظهره علی الدین کله، این غلبه و اظهار منطقی و برهانی این شده است، این وعده الهی محقق است. اما اون بعد دوم محل کلام است، لیظهره، این اظهار اگر مراد اظهار خارجی باشد، اگر این باشد که در عالم بیرون این دین غالب شود، این وعده الهی هنوز محقق نشده است. اما با زمیمه به دیگر آیات قرآن مسلم این استفاده از آیه شریفه می شود. اینه که فرمود و ان جندنا لهم الغالبون، اینه که خداوند سبحان بارها در کلام خویش مطرح کرده است، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این الارضی که خداوند میگوید ما وعده کردیم، در زبور هم گفتیم، در تورات هم گفتیم، در قرآن هم میگوییم، آنگاه شریران منقطع گردند به تعبیر زبور در مزمار 37، در کلام خودمون در قرآن هم بازگو میکنیم که ارض رو صالحان و بندگان صالح ما به میراث میبرند و حاکمان آن میشوند. این الارضی که خداوند میگوید که یک گوشه از ارض نیست، این کل الارض است، تمام کره زمین است. یعنی الان ما زمزمه جهانی شدن رو میشنویم، منتها جهانی شدنی که جهانی شدن قدرتمندان، مستکبران و سرمایه‌داران جهانی است. این زمزمه جهانی شدن، خداوند سبحان مبنای کار رو بر جهانی شدن قرار داده است، اما جهانی شدن این که بر اساس عدل و بر اساس حقیقت و بر اساس نورانیت ایمان فراگیر می شود، نه بر اساس تکاثر و زر و زور و تزویر. این وعده الهی سن العرضه یرثها عبادی الصالحون، مجموعه این آیات رو که کنار هم بگذارید، لیظهره علی الدین کله، این آیه هم در کنارش بگذارید، تا اون که خداوند این شرع و شریعت و دین رو غالب کند بر وجود انسانها و بر کره زمین. بخش عظیمی از تعالیم اسلام عزیزان امروز در میان ملتهای مختلف دنیا داره عمل میشه، اسم اون رو نمیبرند اما رسم اون رو گرفتند، آیین رو گرفتند اما اسم اون به میان نمیآورند، انتصاب به اسلام و نبی مکرم اسلام نمی کنند اما اصول اسلام رو بعضن گرفتن عمل می کنند. همان فرمایش و نالهی که امیر المؤمنین در آخرین لحظات شهادت خیش می گوید الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، شما رو توصیه می کنم به قرآن، مباد من بروم از میان شما، مباد مسلمانان روزی بر شما بیاید که دیگران در عمل به قرآن، نه در شعار دادن به قرآن، در عمل به قرآن از شما پیشی بجویند، شما در لفظ آن بمانید، آنها در معنای آن فرو بروند، نکند چنین روزی برای شما بیاید. این زمینه ها هست، نه مجلس ما، نه محفل ما، نه بحث ما در خور این نیست الان که من وارد این مقوله و این بحث بشم. عزیزان صاحب فکر و تحقیق به حمد الله میدانید خودتون و قضیه روشن است. خیلی از اصول ثابتی که ما بر حال داریم اینها گرفته شده است، یعنی عمل میکنن به اون و استفاده و بهره و سود اون رو نیست در زندگی اجتماعی خودشون میبرند اونهایی که ملتزم به این اصول شدند. اما وعده خداوند این هم نیست، وعده حضرت باری تعالی در کلام خودش فراتر از این است، یعنی آن است که حقا حاکمیت زمین با شرع مقدس اسلام باشد. یعنی همان است که در کنار این از فرمایشات وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام و حضرات معصومین بهره میبریم و استفاده میکنیم که لا یبقا بیت فی الارض، هیچ خانه‌ای در زمین باقی نمیماند، زمانی میرسد که هیچ خانه‌ای در زمین باقی نمیماند الا اون که صدای نورانی و معطر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله در 24 ساعت در اون خانه شنیده می شود از احادیث مسلم ماست. و طبیعی است اون زمانی که خداوند سبحان وعده اون رو داده است لیظهره علی الدین کله، اون همان است که امروز شما دوستان عزیز چندین بار ناله زدید و گفتید اینا جامع الکلمة علی التقوا، اینا باب الله الذی منه یؤتی. این همان شخصیتی است که عین معز الاولیاء و مذل الاعداء، وعده ای است که بر دست تمامند وجود مقدس حضرت مهدی فاطمه سلام الله علیه خداوند سبحان این وعده را محقق می کند. این اون وعده ای است که نبی مکرم اسلام ده ها مرتبه وعده اون رو دادن، اجداد طاهرینش حضرات معصومین ده ها مرتبه وعده اون رو دادن. و انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا، این چیزی است که بزرگان و صاحبان فکر آشنایان با قرآن میدانند که وعده جازم و قطعی خداوند سبحان در قرآن است و بشریت در انتظار او خواهد بود تا زمانی که رشد فکری انسانها به آنجا نرسد که پذیرای وجود مقدس او باشند، امر الهی به سات تعلق به این باب نگیرد. به هنگامی که جامعه بشریت ناله خودشون رو در فراغ عدالت، ناله خودشون رو در فراغ اون معنویت کامل سر کنند، هر کسی طرح خودش امتحان کند، عرضه کند، مرام خودش رو بازگو کند، اونگاه به دور مزمحل خودشون برسند، خداوند سبحان آخرین خم سربسته رو باز می کند و آخرین چلچراغ بزرگ هدایت را از عرش خیش آویزان می کند و وجود مقدس امام پای در عرصه ظهور می گذارد و می شود که متاوت فرانا و نراج به اونجا می رسد که وانتا عرض به خدمتون بیستد و بگوید که لواء حق رو بردوش بگیرد و حقانیت شرع مقدس و دعوت نبی مکرم رو بر اساس آیه شریف لیظهره علی الدین کله بنماید و کفا بالله شهیدا. پروردگارا و عظمت قرآن و آیات بینات کلام خودت فرج ولیت نزدیک بگردان. خب فرمود ارسله بالهدى و دین الحق، این پیغمبر با تمام هدایت آمده است، دین و آیین او هم سراسر حقانیت ثابته دارد. خب کیست این ارسله بالهدى، این رسولی که با هدایت آمده است؟ نام او را بگویید که کسی خلط مبحثی در اینجا نکند که این چه نامی دارد این پیغمبری که آمده است. آیه 29 که آیه پایانی این سوره است مستحضرید، با نام نبی مکرم شروع میشه، یه مبتدا و خبره، یه مبتدا خبره با نام پیغمبر شروع میشه. و این رو بنده مکرر عرض کردم، دو آیه در قرآن داریم که این دو آیه مجموعه تعداد حروف الفبای عرب یعنی 28 حرف درش وجود دارد، یکی آیه 163 و 4 سوره مبارکه آل عمران است، یکی این آیه پایانی سوره مبارکه فتح است که تمام حروف رو شما درش پیدا میکنید. و اینم از اعجازهای لفظی این آیه است. فرمود محمد رسول الله اون رسولی که گفتیم نام او چنین است، کلمه است که از حمد گرفته شده است. استهزار دارید اسامی پیغمبر مکرم اسلام همه از حمد است، اگر محمود است، اگر احمد است، اگر این نام است، همه از حمد گرفته شده است. اون شخصیتی که تمام خصال و جمال و کمال او مورد حمد و ثناء خدا و خلق است. فرمود این پیغمبر رسول الله است، مراد ما این پیغمبر است، این دین رو میگوییم. یعنی ببینید خود این آیات از ادله خاتمیت پیغمبر است، یعنی خود این آیات این رسولی است که دین او غالب بر بقیه ادیان باید باشد، نه در کنار بقیه ادیان مطرح شود. یعنی خداوند تصریحا در این دعای قرآن چه می‌کند؟
تأکید به خاتمیت پیغمبر دارد. این هم از ادله خاتمیت است. خب حالا این رسول خداست، این پیغمبر رسول الله است، با رسالت الهی آمده است و سخن میگوید. والذین معه، اون کسانی که همراه او هستند و معیت با این پیغمبر دارند، اشداء علی الکفار، این خصوصیات و نشانه ها را دارند. چهار نشانه خداوند برای اون کسانی که با پیغمبر فکر می کنند، با پیغمبر زندگی می کنند، با پیغمبر همراهی می کنند، چهار نشانه مطرح می کند. والذین معه، اون کسانی که با او هستند، یک، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینها با بر کافران شدیدند، اینا نسبت با در رابطه با کفار نرمش و خوف و ترس و نگرانی و واهمه در برخورد با کافران ندارند. کلمه اشد داجم شدید است. اینها با صلابت، با قدرت، با هیبت، با اقتدار و شرافت با کفار برخورد می کنند و خفت و ذلت در قبال اونها نشان نمیدن. این نشانه اول. اینها از جهت سیاست خارجه، در سیاست خارجشون با اقتدار ظاهر می شوند. اینها کوتاه نمی آیند، بر سر چیز و ناچیز معامله با کفار نمی کنند، بلکه استوار بر سر اعتقاد خیش، استوار بر سر اون عزت ملی خودشون و شرافت و اقتدار دینی خودشون ایستادگی می کنند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کلمه رحماء جمع رحیم، اما از جهت سیاست داخله چی؟ در میان خودشون چگونه برخورد میکنند؟ رحماء بینهم، در اوج رحمت، در اوج رأفت، در اوج مهربانی و وداد و دوستی با یکدیگر برخورد میکنند. اینها با بیگانگان از دین و دشمنان دین و کفار اون صلابت و اقتدار را دارند، جدی برخورد میکنند، اما در میان خودشون رحماء و بینهم اون رحمت و وداد و دوستی موج میزند. ببینید عزیزان، این اولین نشانه کسانی است که معیت با پیغمبر دارند. من یه جمله رو میخوام اینجا خدمت دوستان بگم، میذارم در پایان آیه عرض میکنم نسبت به این کلمه معه. آیا والذین معه یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که کنار پیغمبر نشستن اینا میشن مع النبی؟ یعنی اون کسانی که پیغمبر رو دیدند اینها مع النبیان؟ آیا این معیتی که خداوند میگوید والذین معه، یعنی اون کسانی که کنار پیغمبرن، یعنی اصحاب پیغمبر، یا نه والذین معه در طول تاریخ است، اون کسانی که هم فکر پیغمبرند، اون کسانی که با پیغمبر فکر میکنند، در خط پیغمبر زندگی میکنند، میخواهند با پیغمبر به یه جایی برسند، میخواهند مسیری و جاده‌ای رو همسفر پیغمبر مکرم اسلام باشند، این معنای دوم غالبه. این کلمه معهوی که خداوند سبحان میگوید، این معنای عام نیست، هم اصحاب اون روز پیغمبر رو میگیرد، هم مؤمنان دیروز رو میگیرد، هم امروز و هم فردا را. این اختصاص به یک گروه خاصی ندارن که بعض از مفسران و مؤلفان مثلا چنین استظهاری کردن. والذین معه، هر آن کسی که در طول تاریخ میخواهد در کنار پیغمبر باشد باید این مشخصات رو داشته باشد، باید نسبت بیگانگان خود باخته نباشد، باید نسبت به بیگانگان از موضع ضعف و از موضع ناتوانی وارد نشود، اون عزت ایمانی و شرافت ایمانی خودش رو کاملا لحاظ کنند. اما در میان مؤمنین و در میان جامعه اسلامی چگونه برخورد کنند؟ ببینید اوج اعتدال رو خداوند سبحان دارد در اینجا مطرح میکنند. بنده مکرر خدمت عزیزان گفتم گاهی ما یه نگاهی به دین میکنیم، شروع میکنیم یک یک آیاتی رو مطرح میکنیم که در شرع مقدس اسلام هر چیز وجود دارد، صلابت است و اقتدار است و قدرت است و بگیر و ببند، و گاهی یک جلوه و چهره از دین ارائه میکنیم و عرضه میکنیم که احساس میکنیم که دین یک مظهر تسلب اصلا، احساس میکنیم تمام آیین و شرع مقدس اسلام لیغیظ بهم الکفار است، اون شدت و حدت و خشونت و گاه این چنین، گاه هم میبینید از این طرف میفتیم، گاه نقطه مقابلش میشود، هر کس هم صحبت میکنیم همش از مهر است و مهربانی هست و دوستی هست و محبت هست و وداد است و اصلا گویا هیچی به نام تسلب و جدیت و عرض به خدمتون صلابت در اسلام وجود ندارد. گویا اصلا آیین مسیحیت به ذهن انسان میاد، اونم اون مسیحیت بعد از عیسی. بفرمایید این طرف زدید کمی طرف بزنید، اون مسیحیت یاد انسان میاد از این اسلام. این نیست. خداوند سبحان دقیقاً تعادل و توازن رو در اینجا همون صفت اول مطرح میکنه که یاران پیغمبر به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. این همون اعتدال شخصیت رو دارن. خداوند سبحان قوه غضبیه رو در وجود انسان قرار داده است، در جای لازم انسان باید غضب کند. امیر المومنین نگاه کنید در نهج البلاغه در برخورد با دشمن وقتی که بحث میکند چگونه مطرح میکند دندان رو روی هم فشار بده، چگونه میگوید پای را بر زمین بکوب، آداب جنگاوری رو چگونه امیر المومنین تو نهج البلاغه تعلیم میکند، همان مردی که دارد آداب مناجات و ناله های شبانه رو تعلیم میکند به دیگر. این هر دو کنار هم است، هر دو مکمل دیانت ماست. از یک طرف اشداء علی کفار، اونجا که جای صلابت و درشتی و جدیت است باید به صحنه بیاید، اما وقتی که بحث برخورد با مردم با جامعه اسلامی و برخورد با مؤمنین برخورد با مسلمانان است، اینجا دیگه شیوه برخورد عوض می شود. المسلم و اخو المسلم، اینجا بحث اخوت ایمانی پیش می آید، اینجا مهرورزی است، اینجا وداد است، اینجا دوستی است، اینجا جایی است که بنده حلقه به گوش، هر نرازی برود لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. اینجا جایی است که باید اون وداد و دوستی و محبت در میان اهل ایمان موج بزند. اولین ممیزه و نشانه، اگر شما به یاران پیغمبر نگاه کنید و کسانی که هم فکر پیغمبرن، میبینید اینها بسیار صمیمانه با یکدیگر برخورد میکنند، در نهایت دوستی بین خودشان زندگی میکنند، در میان اینها مهربانی موج میزند، عطوفت موج میزند. اینها به خاطر کمترین مسئله یقه هم رو نمیگیرند، گریبان هم نمیگیرند. اینها به خاطر کمترین مسئله اهانت و فحاشی و حتاکی به هم نمیکنند. اینها به خاطر کوچکترین قضیه شدت و عرض به خدمتون قهر به یکدیگر نشان نمیدهند. نه، این مسائل در میان اینها نیست. بگذارید یه حدیث حداقل در این باب خدمت عزیزان از باب استفاده به نورانیت بیشتر در برخورد و بهره برداری از کلمات معصومین خدمت عزیزان در زیر همین آیه عرض کنم. محضر مبارکتون وجود مقدس حضرت صادق علیه الصلوات و السلام در پیرامون این آیه شریفه مطرح میفرمایند: یحق علی المسلمین، بر مسلمانان همان گونه که خدا میگوید رحماء بینهم، سزاوار و شایسته است و لازم است علی المسلمین الاجتهاد و التواصل، اجتهاد و جهد و تلاش و کوشش در تواصل. تواصل یعنی چی؟ از ماده وصل میاد، یعنی منتها تفاعل طرفینیه، وصل دو طرفه، نه از یه طرف. عزیزان مهربانی از دو سر میاد. واجب و لازم و شایسته است بر مسلمانان، بر پیروان پیغمبر مکرم اسلام که بکوشند در نزدیکی به یکدیگر و تواصل، وصل کردن نه قطع کردن و جدایی، تواصل و تعاون علی التعاطف و همش طرفینی ها، باب تفاعل است، و تعاون و یاری دادن به یکدیگر در مهرورزی و مهربانی و عطوفت و المواسات لأهل الحاجه، و این که یک دیگر رو کمک کنن در برآوردن حوائج نیازمندان و اهل حاجت، بازوی هم باشن، یار هم باشن در این مسیر. و تعاطف بعضهم علی بعض، و اینها لطف خودشون و محبت خودشون رو بر دیگران نشون بدن تو جامعه، نشون بدن به جان نسبت به یکدیگر. حتی تکونو کما امرکم الله، تا آن که باشند از آنها که خدا فرموده است رحماء بینهم، و الا که نمیشوند معهو همراه پیغمبر. متراحمین، امام صادق هم متراحمین، مقتمین، لما غاب عنكم من امرهم، اینها متراهمین، هی محبتشون رو و رحمتشون رو شامل حال هم میکنن و قصه دارند اگر در میانشون یک کسی نیست، مشکلی داره، کمبودی دارد. من امرهم علی ما مزائله معشر الانصار علی عهد رسول الله، بعد میفهمن ادی اصحاب پیغمبر چنین بودند، به این شیوه عمل میکردند. پاری از یاران پیغمبر، اولین نشانه همراه پیغمبر بودن و معیت با پیغمبر عزیزان، مهربانی و تعاطف و برخورد صمیمانه در میان خود جامعه اسلامیش، در قبال اون قدرت، در قبال اون صلابت و در قبال اون عزتی که نشان میدهند با بیگانگان. ببینید این مطلب رو خدا در جای دیگری مطرح میکند. وقتی ادعی میان برای پیغمبر ناز میکنند، به تعبیر ما که میاییم نمیاییم، پیغمبر هستیم نیستیم، خدا میگه بگوشون پیغمبر برید، اصلا برید که فسوفه یعط الله به قوم، خدا شما را میبرد و گروهی را میآورد که نشانه اونها این است و اونها خدا را دوست میدارن، خدا اونها را دوست میدارد. اینها کسانی هستند که اعزتن علی الکافرین، اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین. اینها در برخورد با کافران عزیز قدرتمند ظاهر میشن، اما وقتی میرسن در قبار اهل ایمان به همون کوچکاشون هم میرسن، دست به سینه شون میزنن. ارادتمند اینها با اهل ایمان که برخورد میکنن در اوج مهربانی و نرمش، اما با دیگران که برخورد میکنن در اوج صلابت و قدرت. من فکر میکنم ما به این صفت اول خیلی حاجت داریم، به تو هم این صفت اول شاید مانده باشیم عزیزان. وقتی که مختصر سر دو تا ماشین مسلمان اسم یکشون ممکنه علی باشه، اون دیگری هم ممکنه مرتضی باشه، این سر و نیش ماشینشون به هم میخورد، بعد معرکه میبینید 500 نفر آدم جمع شدن، این دوتا هم گلاویز شدن مثل دوتا دشمن خونی به هم. وقتی هم میرن پرونده رو شکایت شده میمیسن، میمیشته علی اسمش، اونی که هم حیدر، رحما و بینهم. بیشترین نامی که در کشور ما وجود دارد نام نبی مکرم از فرزندان ذکور کشور ما. طبق آمار همین هفته قبل اداره ثبت احوال ما، بیشترین نامی که در ایران رو فرزندانشون الحمدلله میگذارند در میان مردان نام شریف نبی مکرم است و در میان زنان فاطمه است. اما اسم انسان رو همراه پیغمبر نمی کنه. والذین معه، این صفات را باید داشته باشن، نه اون اسماء را. این صفات رو باید داشته باشن، باید رحما و بینهم باشند، تا زمانی که اون عطوفت و مهرورزی به کمتر چیزی گریبان هم گرفتن. متاسفانه گاه فراتر و برتر از این، اون سوی شهر ما تو صف نان، آه چرا بی نوبتی کردی نان دادی؟ دلم خواست، اختیار نانبایی دست من است. بی خود اختیار نانبایی دست توست، حق مردم رو باید بدی، کارت برداشته بشه، شکم مردم پاره بشه، هر دو سر دار برن، اون کشته بشه، اونم بره سر دار. همین مراقب در شهر ما، رحما و بینهم، ماشاءالله رحما و بینهم. اینها در دست، اینها در دست عزیزان. اون کسانی که میخواهند مع النبی باشند، اون کسانی که میخواهند با پیغمبر باشند، در مسیر پیغمبر حرکت کنند، نیاز به این دارند، نیاز به رحمت دارند، نیاز به رأفت دارند، نیاز به عطوفت در برخورد با جامعه اسلامی دارند. احساس نکنید که ما درشتی نمیبینیم، ما هم باید درشتی ببینیم، یعنی واقعا میبینیم. ما به هر حال زندگی شهری و با دیگران زیستن مشکلات دارد. اینی که فرمودن علیکم بالمدینه و این جارت، برید تو شهر بنشینید، اما بدانید تو شهر به شما جور میشه، اما باید تحمل کنید، باید پذیرا باشید. بارها خدمت سروران معظم عرض کردم وجود مقدس امام صادق در بحث حسن جوار، هنگامی که در اصول مستطاب کافی مطرح میکنم که حسن جوار به این نیست که اذیت تو از همسایه برداری فقط، بگیم ما که 10 سال توی این محلیم، آزارمون به کنون که از این همسایه ها رسیده است، الحمدلله نوش جان شما، گوارای شما با چنین خلق خوبی، اما این نمیشه حسن جوار به تنهایی. امام صادق رئیس مذهب فرمود حسن جوار این است که ایزا تو از دیگران برداری و گاه ایزا همسایه را هم تحمل کنی، ایزا همسایه را هم تحمل کنی. حالا این بند خدا مهمانی دارد، ماشینش رو پل منزل شما پارک کرده است، در رو باز میکنید و تمام زنگای محل رو یک از اول تا آخر میلان فشار میدید و فریاد رستموارتون هم تو میلان سر میدهید و این ماشین از کدام بی صاحب از صاحب هست نمیدارن فلان هست، شروع میکنید آقا یک قوقایی در این میلان احساس میشه که مقدمات جنگ جهانی سوم مثلا فرض بفرمود، یک قوقایی به پا میشود چنی و چنان، به خاطر این کارهایی کسی غفلت کرده، توجه نکرده، ایش که با شما تعمدی نداشته، قهر و عداوتی که نکرده. اما نیست کم این رحم ها در میان ما عزیزان، اینا رو باید تمرین کنیم. من برای خودم میگم و برای دوستانی که میخوان این فکر رو داشته باشن، اگر والذین معه است، این از درون خانه شروع میشه، از برخورد با همسرانتون شروع میشه، از برخورد با فرزندانتون، از برخورد با والدین شروع میشه، فرقی نمیکنه، از درون خانه این رحما و بینهم شروع میشود، بعد خانواده بزرگ اسلامی و خانواده بزرگ ایمانی را در بر میگیرد. این نشانه اول، اشداء علی الکفار رحما و بینهم. نشانه دوم، خب این ببینید این چی شد؟ الان نشانه اول شد یکی از ممیزه های کسانی که با پیغمبرند، اما اولین نشانه را خلق اجتماعی مطرح کرد خدا در قرآن، یعنی بعد مردمی انسان مسلمان. این رو دوم، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اون صفت اول رو اگر دوتا بدانیم، اشداء علی الکفار رو همه و بینهم، بعد بگیم این سومی هم میشه تراهم رکعن. نشانه دیگر اینها اینه که پیغمبر میبینی اینها را، تراهم رکعن سجدن. کلمه رکع جمع راکع است، کلمه سجد جمع ساجد است. اینها را میبینید که رکوع دارند و سجود دارند. رکوع و سجود را کنار هم بگذارید میشه چی؟ میشه نماز. میشه نماز. فرمود تراهم، فعل تراهم مضارع است عزیزان، و کلمه مضارع و فعل مضارع دوام رو میرساند. پیغمبر میبینی که همیشه اینها در حال رکوع و سجودند. تراهم رکعن سجدن. نشانه اول ارتباط اجتماعی صحیح بود. نشانه دوم چیست؟ ارتباط الهی صحیح هست. اینها در بعد مردمیشون مظهر رحمتند و در بعد الهی و ارتباط با خداوند سبحان در اوج پیوستگی و وابستگی به خداوند سبحانند. دلهاشون شعور خدا دارد، عشق خدا دارد، لذت مناجات و انس با خداوند سبحان رو با هیچ چیز عمل نمی کنن و معاوضه نمی کنن. تراهم رکعن سجدن. منتها این که به فعل مضارع میاد، اینها مدام در حال رکوع و سجودن، نه اینکه همیشه رکوع و سجود می کنن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اون کسانی که دائم در نمازن، معناش این نیست که اینا همیشه تو مسجدن، معناش این نیست که اینا همیشه ایستادن. الله اکبر، خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشون دی. همیشه گفتیم مراد از دوام بر نماز تراهم رکعن سجدن با نماز زندگی کردن است. یعنی اون مسلمانی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، میشه از مسجد بره بیرون پاشو تو صراط کج بگذره؟ میگه نمیشه با نماز زیستن. اون مسلمانی که میگوید این یا که نعبدو و این یا که نستعین، بعد میتواند از هر ناکسی استعانت بجوید در زندگی؟ ایچه نمیشه یا که نه، ایچه نمیشه نماز، ایچه با نماز زیستن نیست. اون مسلمانی که در نماز طهارت دارد، نجاست دارد، قصد ندارد، قبله دارد، جهت دارد، سلام دارد، درود دارد، اگر بیرون از نماز با اینها زندگی نکنه، که خب دیگه با نماز زندگی نکرده، این نمازش مقطعی بوده، نماز چیزی بوده گوشه‌ای بگذاردش باز بیاد درش دارد، باز بذاردش باز درش دارد. سجاده رو که میگذارد نماز رو هم بگذارد برود زندگیش بکند، باز بعد بیاد بردارد. این خب دیگه حال این نماز معلوم است، این اسقاط تکلیفی بیش نیست، این با صلات زندگی کردن نیست عزیز من. فرمود اینا با نماز زندگی میکنند. تراهم رو کن سجدا، اینا شوق و شعور عشق خداخوانی و خداگویی دارن و با همون زندگی میکنن، با همون رکوع و سجود، با همون تواضع در قبال خدا، با همون عبودیت و با همون بندگی. تراهم رکعن سجدا. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و اینها اگر خدا رو میخوانند، انگیزه زیبا و والایی دارند، اینها طلب میکنند از خداوند سبحان فضل الهی را و رضوان الهی را. یعنی انگیزه اینها انگیزه خدایی است، مقدس است. اینها در طلب فضل خدا هستند. این عبادت اینها برای سرشون به درگاه خدا نمیگذارن، برای امورات مادیشون. اینها خدا را میخوانند برای خدا، اینها خدا را برای خرما نمیخوانند، خدا را برای حلوا نمیخوانند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از خداوند طلب میکنند فضل او را و رحمت او را و رضوان و خوشنودی و رضای الهی را. مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. اینجا میتونیم بگیم این صفات رو که گفتیم، بعد بگیم ذالک مثلهم فی التوراة، اینی که گفتیم مثال اینهاست در تورات. و مثلهم فی الانجیل کذا، و مثال اینها در انجیل اینطور است. بعد و میتوانیم هر دو رو بگیم، یعنی بگیم این صفاتی که دیدید، این صفات رو برید تو تورات پیدا میکنید، اینا صفات پیروان پیغمبره که تورات اومده است و تو انجیل اومده است. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، و خدا این نمونه ها و شاخصه های شخصیتی پیروان و پیغمبر رو در تورات گفته است، در انجیل هم گفته است. اینا رو برید پیدا کنید، وجود دارند. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع. من یه قسمت از آیه رو جا انداختم، یه صفت و صفت چون میگم چون سه صفت شد، یه صفت چهارم جا افتاد. صفت اول اینها اون درشتی رو در برخورد با دیگران و اون نرمش رو و تعاطف و مهربانی رو در میان خودشون در جامعه دارن. صفت دوم اینها، یا بگیم اگر اون دو تا بگیم سومی بگیم، اینها اون خداخوانی و خداجویی و ارتباط مدام با خدا رو دارن. لحظه یه نمیشود که دلشون غافل از حق باشد، گویا دائم در رکوع و در سجودن و لذت انس با خدا رو از جان خودشون خارج نمی کنن. خب وقتی یه انسانی بینی و بین الله این مهربانی شیوه او باشد و سر او بر درگاه خداوند سبحان خاضع باشد، ممکنه این درون خوش و این روح و جان مبارک آثارش رو در وجود ظاهری انسان نگذاره؟ امکان نداره. از ظاهر و عنوان الباطن، بین ظاهر و باطن انسان بالاخره یه ارتباطی وجود دارد. بین ظاهر و باطن در قیامت اصلا به ظاهر و باطن نداریم، اما در دنیا یه ارتباطی بین ظاهر و باطن وجود دارد. فرمود سیماهم فی وجود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. وقتی نگاه میکنی به چهره اون کسانی که با پیغمبرند، سیما یعنی علامت، علامت ایمان اینها حتی اونقدر قویست که قوت می بشکند ابریق را. این قوت جان و روحشون در ظاهرشون هم دیده میشود، یعنی به چهرهشون که نگاه میکنید آثار مسلمانی میبینید، آثار صداقت میبینی، آثار صفا و مهربانی میبینی، در نگاهشون، در لبخندشون، در صورتشون، در نورانیتشون. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار اون خضوع و تواضعشون برای خدا در چهره های اینها هم دیده میشود. اونقدر باطن خوش اینها قوی و مستحکم است که ظاهرشون هم تابع اون باطنشون شده است. اینها ظاهرارایی نمی کنند، تزویر نمی کنند، واقعا اون باطن خوش در این ظاهر چهره اینها رو زیبا کرده است. در روایات گاه داریم که خیلی از اعمال رو می بینیم که اینها مستقیما در ظاهر انسان اثر می گذارند. صداقت در چهره انسان اثر می بخشه، دروغ در چهره انسان اثر می گذاره. عزیزان ما داریم تو فرمایشات معصوم، خوردن مال حلال در چهره انسان اثر میگذارد، حرام خوری در چهره انسان اثر میگذارد. در حال تغذیه است دیگه، آثار اون دیده میشه. نمیدانم تهجد نماز شب در چهره انسان نورانیت میارد، آثار خودش رو باقی میگذارد. عرض به خدمتون خواب بین الطلوعین و اثرش رو چهره میگذاره، چهره انسان زرد میشه. نوعاً اون چه به این آیه شریف کلی اون رو مطرح میکنه، در روایات یه اشارات تجزیه شده ایم اون داریم و فرمایشات معصومین داله بر مطلب است. فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اینها چهره های نورانی، اینها در چهره هاشون صداقتشون معلومه، ایمانشون دیده میشه. بالاخره گوشه هایی از ایمانشون رو در ظاهر اینها هم میبینید، هم خوش باطنند و هم خوش ظاهر. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. مثال اینها در تورات این است که گفتیم، و مثالشون در انجیل این که میگوییم یا نه، مثال اینها در تورات و در انجیل اینه که میبینید خدا مثال زده است یاران پیغمبر را به پیغمبر را که زرع این به یک زرعی به یک گیاهی اخرج شطعه و شطع و شطع به معنای فرع شاخه، این یک گیاهیست که کش میشود، درختیست که کش میشود بعد شاخه میکند، فرع پیدا میکند، بال پیدا میکند، فآزره و بعد این شاخه و بال تقویت میکند، این رو قوی میشود، فاستغلظه قدرت مییابد، فاستوى علی سوقه دیگه پا بر جا میشه، کسی نمیتونه شاخه‌هاش رو بزنه، کسی نمیتواند از میانش ببرد، کسی نمیتواند اره پای این دین بگذارد، کسی نمیتواند امت اسلام از میان ببرد، فاستغلظه فاستوى علی سوقه این شجره قوی باروری میشود، این شرع اسلام و این دیانت نبی مکرم و پیروان او اونچنان می شود به وعده الهی اون روز خداوند مطرح می کند، اون روزی که انگامی که پیغمبر سر در تیره تراب می گذارد 10 میلیون نفر در روی کره زمین می گویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما این فرایندی که خدا میگوید از اون 10 میلیون شکل میگیرد، این گیاه بارور میشود، شاخه میکند، قوت مییابد، بر پای خود میایستد، امروز میشود 1,350,000,000 مسلمان روی زمین، که تمام اینها ندای این نبی رحمت رو لبیک گفتند و به سوی شریعت او پیوستند، فاستغلظ فاستوى علی، این قوت خودش رو پیدا کرده است دیگه، کسی نمیتواند، وعده خدا اینه کسی نمیتواند اسلام را از میان ببرد، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم الله والله متم نوره، وقتی که ارسله بالهدا رو در سوره صف گفت اینم دنبالش گفت خداوند، این نور افروخته شده است دیگه، گذشته از این که بخواد بودجه کذایی صرف کنن برای نابودی اسلام، برای نابودی کجا، برای نابودی دیگه، از این حرفا گذشته است دیگه، امت فلسطین سرکوب نمیشه، هرچی هم بکشند از اینها به شهادت برسانن، این دیگه این امت سرکوب نمیشه دیگه، اینا دیگه دارن میرن به سوی کمال خودشون، امروز یا فردا خضوع رو شاهد خواهید بود شما در قبال امت فلسطین، این سیر خودش رو دارد امت اسلام، بستگی به این کشور و اون کشور هم نداره، اسلام بستگی به این دولت و اون دولت هم ندارد، حقیقت اسلام در حال رشد و تعالی خودشه و این همینطور به تعبیر قرآن دارد شاخه او و تنه او چه می شود؟ بارمندتر می شود، برومندتر می شود و بیشتر به بار می نشیند تا اون وعده کلی خداوند محقق گردد، یعجب الزراء، اونقدر این رشدش قویه که کشاورزان رو چه می کند؟ به تعجب وادار می کند، مثال دیگه تشبیه دیگران رو به تعجب وادار میکنن، تعجب میزنن که دارید 10 سال اخیر چرا در اروپا اینقدر روش به، چرا الان مسلمانان در انگلستان شدن 4 میلیون نفر، چرا دن از جمعیت مسیحی انگلستان کم میشه، چرا در فرانسه الان بزرگترین اقلیت دینی بعد از مسیحیت اسلام شده در این 10 سال اخیر، تعجب دارن اروپایی ها، دانشکده ها غیره پروژه عرض با تحقیقات مطالعات چی شده که اینقدر اینا رشد پیدا کردن مسلمان ها؟ چه رشدیست که جامعه اسلامی پیدا کرده است؟ از اون روز تا امروز یعجب الزراء، به تعجب وادار کرده است، باز هم به تعجب وادار می کند، یعجب الزراء لیقیز بهم الکفار، قیز کفار در میاد، اینا بر عصبانیت در میاد، اینا برافروخته می شوند، مطالعاتشون درست جواب نمیده، محاسباتشون دقیق در نمیاد، اینا به تأثر و تعجب و خشم و غضب در میان، گاه هم خشونت میکنن، گاه هم یک قهرهایی میکنن، گاه هم یک به خاک و خونهایی میکشن، لیقیز بهم الکفار، اما هرچی میخوان بگن بگن، هر کار میخوان بکنن بکنن، وعد الله، خداوند وعده داده است، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند به سبحان وعده داده است، من استدعا میکنم که این آخر بحث رو یه توجه خاصی داشته باشید، یه نکته ظریفی رو من میخوام بگم، چیزی از وقت من باقی نمونده، اما سعی میکنم بگم این نکته رو خدمت عزیزان بعد سوره مبارکه را تمام کنم. وعده اینم کرده بودم به دوستان. خداوند فرمود وعد الله الذين، خدا وعده داده است به کی؟ الذين آمنوا، اون کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردند. و عملوا الصالحات، و اون صفات رو دارند، اون صفات رو دارند و عملوا الصالحات و عمل صالح کردند. منتها فرمود وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم، این منهم یعنی چی؟ از ایشان. هم به کی برمیگرده؟ به والذین معه، اون کسانی که با پیغمبرند در میان اینها، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح داشتند. وعده خداست اجر عظیم، وعده خداست مغفرت جزیل و موفقیت و پیروزی و بهروزی. خداوند به کی وعده میدهد؟ به مؤمنین دارای عمل صالح. هیچ تخلفی ندارد، برو برگردم ندارد عزیزان. این آیه که عرض میکنم و این بحث یه معرکه الآرایی است. یعنی ببینید اگر بحث رو بخوایم موجز خدمت عزیزان مطرح کنم، فرمود پیغمبر رسول خداست و اون کسانی که با او هستند و الذین معه، این صفات را دارند و چنین و چنان. در رابطه با اصحاب پیغمبر ما یه دیدگاه افراطی داریم، یعنی در میان اهل سنت کثیرن، نه یه گروه دو گروه، در میان اهل سنت جماعت بسیار عظیمی هستند که معتقدند هر کسی با پیغمبر بوده است و الذین معه، یعنی هر کسی که با پیغمبر بوده است و صحابی پیغمبر شده. صحابی یعنی چی؟ یعنی من ادرک صحبت النبی و آمن به، هر کسی که محضر پیغمبر رو درک کرده و ایمان پیغمبر آورده است، این صحابی نبی است، اصحاب النبی است. اینا میگن اصالت العدول فی کل صحابیه، میگن تمام اصحاب پیغمبر عادلند، تمام اصحاب پیغمبر خیرند. احادیث مفصلی رو مطرح میکنن، مثل اصحابی که نجوم، مثال اصحاب من مانند ستارگان آسمان است. به ایهم اهتدیتم، به هر کدام اصحاب من شما اقتدا کنید به بهشت میرسید، به هدایت پیدا میکنید. میخواهد ابوبکر باشد، عمر باشد، عثمان باشد، علی باشد، معاویه بن شعبه باشد، عبدالرحمن بن ملجم باشد، هر کی باشد. اینو عبدالرحمن صحابی بوده است. به هر کدام از صحابی و یاران من اگر شما اقتدا کنید به بهشت میرسید. به ایه مهتدیتم اقتدیتم، حدیث نقل میکنند اهل سنت. اصالت العدول فی کل صحابیه، لذا بعدم به دنبالش میگن هر کسی که اهانت به هر کدام از صحابی پیغمبر بکنه که خدا در قرآن توصیفشون کرده است، گفته است ول اینها این چنین هم ولذین معه اشد الکفار. من نمیخوام بعضی چیزها رو بگم، فقط یه جمله عرض میکنم. مفسری داریم در اهل سنت، مفسر قوی هم هست، یعنی کتابش هم کتاب مفصلیست، قرطبی اندلسی، جامع الاحکام، تفسیرش 20 جلده، در جلد 16 هم در زیل این آیه شریفه می‌نویسد و اما الروافض لعنهم الله و خذلهم الله، اما شیعه ها که خدا اونها را لعنت کند و ذلیل کند، او میگوید شیعه ها که خدا اونها را لعنت کند و ذلیل کند نسبت به اصحاب پیغمبر اینها اهانت میکنند. اونهایی که اهانت به اصحاب پیغمبر میکنند، عده ای از اینها خونشون مباح و قتلشون مجاز، فتوا میده در کتاب تفسیرش، و بدترین اهانت ها و فحاشی ها و حتی کی ها هم در کتاب تفسیر قرآن می نویسه نسبت بشه. حالا بنده عرض میکنم، خداوند سبحان در مورد زنان پیغمبر چه میگوید؟ وعد الله یا نساء النبی لستن که احد من النساء لتقیتن، زنان پیغمبر شما مثل بقیه زنهای امت نیستید، اما ان تقیتن اگر تقوا داشته باشید. به مجرد زن پیغمبر به شما فضیلتی نمیدهیم مگر با تقوا باشید. عد الله للصالحات منكن اجرا عظیما، خدا برای صالحه های شما اجر عظیم در نظر گرفته است، نه برای همتون. اگر کسی به مجرد این که همسر پیغمبر شد نمیرسد به اون مقام، خدا برای صالحات شما اجر در نظر گرفته است. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا وعده داده است مؤمنین دارای عمل صالح را منهم، از میان اصحاب پیغمبر، نه همه اصحاب پیغمبر. در خود کلمه مبارکه میرسیم انشاءالله در سوره توبه آیه 110 و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم و نحنو. پیغمبر تو نمیشناسی اینا رو، ما میشناسیم از اهل مدینه، تو یارای تو اصحاب تو کسانی هستن که هم تمام وجودشون نفاق است، مردو علی النفاق، فرو رفتن تو نفاق، اما رو نمی کنن به تو پیغمبر. ما میدانیم اگر لازم باشه به تو معرفیشون میکنیم. اینا کیان؟ اصحاب النبی هن دیگه، منافقین. چطور اینا همشون عدولن؟ چطور به هر کدامشون اهتدا کنید؟ شما اهتدا میام اهتدا کنید به هدایت میرسید. امیر المومنین صحابی پیغمبر هست یا نیست؟ طلحه هست یا نیست؟ زبیر هست یا نیست؟ تو جنگ جمل من پستر کدومی که برم به هدایت میرسم؟ مگه تا مقابل هم نیستدن؟ شما میگید به هر صحابی پیغمبر اگر اهتدا کنید به هدایت میرسید. بسم الله، من پشت سر علی رو بگیرم یا طلحه را؟ خودی که تناقض داری چطور میشه؟ چطور میشه پیغمبر هم؟